روز و روزگارتون سرشار از عزت و تندرستی و خداوند بزرگ یارو نگهدارتون. خدا مواظبتون باشه. آمین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
راهیابی 22 فیلم به بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره ملی فیلم فجر.
ردپای هولوکاست در جشنواره موسیقی فجر.
و قطعی شدن مکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من اقبالی به آگاهی میرسانیم.
اسامی فیلم های بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره ملی فیلم فجر اعلام شد. ابراهیم داروغ زاده، دبیر جشنواره فیلم فجر، به همکارم واحدی در این باره توضیحاتی داد.
ما در بخش های سینمایی و مستند حدود 140 تا فیلم داشتیم که فرم ثبت نام پر کرده بودن برای اینکه مورد بازبینی قرار بگیرن، که از این فیلم ها حدود 50 فیلم مستند و کوتاه بودن و 85 فیلم سینمایی.
چند تا به طور کلی برای مسابقه انتخاب شدن؟
ما 22 فیلم سینمایی داریم برای بخش سودای سیمرغ، 10 فیلم سینمایی داریم برای بخش فیلم های اول یا نگاه نو، 5 فیلم مستند برای بخش سینمای مستند، 7 فیلم کوتاه برای بخش فیلم‌های کوتاه و 3 فیلم سینمای انیمیشن هم برای بخش انیمیشن.
پارسال ما دیدیم که فیلم‌های انیمیشن توی بخش مسابقه به نمایش اومد، فقط یه نمایش بود و هیچ جایزه‌ای هم نگرفت. امسال تفاوتی داره؟
ما امسال چون 3 تا فیلم انیمیشن داریم، این 3 تا فیلم رو مجزا داوری خواهیم کرد و در سالن رسانه هم برای اهالی رسانه نمایش داده خواهند شد.
به طور کلی جشنواره امسال چند بخش اصلی داره؟
بخش سودای سیمرغ، بخش نگاه نو، بخش مستند، بخش کوتاه و فیلم های انیمیشن.
تفاوت جشنواره امسال با جشنواره سال گذشته چیه؟
امسال ما بخش فیلم اول رو داشتیم که فیلم هایی که کارگردان اول هستن، این بخش رو داریم به صورت مجزا و بخش انیمیشن هم به صورت مجزا داریم و همینطور بخش مستند که 5 فیلم مستند انتخاب شدن و در سالن رسانه ها نمایش داده میشن و هیئت داوران سینمایی به بهترین فیلم مستند سینمایی سیمرغ بهترین فیلم رو اعطا خواهد کرد.
بعضی از کارگردان ها اومدن فیلمشون رو دادن بعد انصراف دادن. آیا فکر نمی‌کنید این یه اختلافی تو جشنواره؟
نه، یکی دو تا فیلم بودن که نرسیدن، یعنی نمیتونستن تولیدشون رو کامل بکنن و این شانس رو می‌خواستن برای خودشون حفظ بکنن که سال آینده هم در مسابقه شرکت بکنن، انصراف.
فیلمی که تو جشنواره شرکت کردن قرار نیست تحصیلاتی برای اکرانشون شما قرار بدین؟
حتما توی اولویت‌های اکران نوروز فیلم‌هایی که در جشنواره حضور داشتن جزء اولویت اکران خواهند بود.
فیلم‌های راهیافته به بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره فیلم فجر به این شرح است: آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی، ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی، بنفشه آفریقایی به کارگردانی مونا زنده حقیقی، 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری، پالتو شطوری به کارگردانی مهدی علی میرزایی، تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد، جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی، خون خدا به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی، در خونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی، سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدر عاملی، سرخ پوست به کارگردانی نیما جاویدی، سمفونی نهم به کارگردانی محمد رضا هنرمند، شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار، طلا به کارگردانی پرویز شهبازی، غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی، قسم به کارگردانی محسن تنابنده، قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی، ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی محمد حسین مهدویان، متری شیش و نیم به کارگردانی سعید روستایی، مردی بدون سایه به کارگردانی علیرضا رئیسیان، مسخره باز به کارگردانی همایون غنی‌زاده و ناگهان درخت به کارگردانی صفیه یزدانیان، همینطور سه فیلم به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده که به این شرح است: آنجا همان ساعت، از سیروس الوند، بی‌حسی موزعی، از حسین محکام و مدیترانه، از هادی حاجتمند. 37 جشنواره ملی فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن برگزار می شود.
دبیر 37 جشنواره تئاتر فجر از انتخاب نهایی 116 اثر برای این جشنواره خبر داد. نادر برهانی مرند با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر فجر از 22 بهمن آغاز می شود گفت:
جشنواره 37 تئاتر فجر امسال از 22 بهمن ماه کار خودش آغاز میکنه و تا 4 اسفند ماه اختتامیه خودش رو برگزار خواهد کرد. به دلیل اینکه ما در ایام فجر تقارن داشتیم با ایام فاطمیه، شورای عالی سیاست گذاری تئاتر فجر تصمیم گرفت که 10 روز دیرتر از ایام معمول برگزار بکنه. دبیرخانه تئاتر فجر کار خودش رو از خرداد ماه شروع کرده و الان که ما در دی ماه هستیم، تمام برنامه‌ها و ایونت های ما تقریبا کار خودش رو کرده و انشاءالله اگه خدا بخواد تا 10 روز دیگه مشغول طراحی جدول نهایی برنامه هامون هستیم. ما تا کنون برای همه بخش هامون 116 تا در واقع نمایش انتخاب کردیم که در 2 بخش کلی صحنه‌ای که شامل مسابقه تئاتر ایران 1، مسابقه تئاتر ایران 2، مسابقه بین‌الملل و بخش میمان میشه و در بخش غیر صحنه‌ای هم در 2 بخش تئاتر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی نمایش های صحنه‌ایمون اجرا خواهند رفت، یا نمایش هامون اجرا خواهند رفت. بخش های در واقع غیر اجرایی هم داریم، مثل نمایشگاه، مثل نمایشگاه اسناد تئاتر بعد از انقلاب، نمایش های رادیویی، نمایشگاه پوستر، نمایشگاه عکس و بخش های مختلفی. و فکر میکنم که انشاءالله تا 22 بهمن ما با یک نظم و نسقی که فکر میکنم که کمتر دیده شده در جشنواره یا جشنواره قبل، کار خودمون رو شروع بکنیم.
شورش علیه سازندگی، داماد بوسنی و مردی با سلاح کلمات از برنامه‌های روز 5 اکران‌های جشنواره مردمی فیلم عمار است. دبیر اجرایی 9 جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به برنامه‌های جنبی امروز گفت: نشست تخصصی مبانی سینمای سفارشی با سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی از برنامه‌های امروز جشنواره عمار است. سید رسول منفرد:
از ساعت 16 در سانس 4 مستند داماد بوسنی به کارگردانی آقای محمد هادی نعمت اللهی اکران میشه. ساعت 16:45 مستند مردی با سلاح کلمات درباره شیخ باقر النمر از آلمان شهید عربستانی که 1-2 سال پیش به شهادت رسیدن به نمایش در میاد. ساعت 17:45 مستند سینمایی آبدان کهن به اکران در میاد. یک مستند فاخر سینمایی هست با موضوع یکی از مساجد منطقه کهن شهریار که تونسته شهید مدافع حرم و چند جانباز مدافع حرم رو تقدیم بکنه و پرورش بده. مستند درباره این مسجد و رمز و راز موفقیت تولید شده. بعد از مستند آبدان کهن، فرار مستند شورش علیه سازندگی از مستندهای مهم پربحث این دوره جشنواره در ساعت 21:15 اکران میشه. همینطور سانس ویژه فیلم های داستانی ابتدا از ساعت 14:30 ویژه فیلم های مهمان و خارج مسابقه و ساعت 17:45 برای فیلم های داستانی بخش اصلی و مسابقه جشنواره به نمایش در خواهد اومد. از برنامه های جنبی مهم امروز میتونم به سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع مبانی سینمای سفارشی، سفارش بد یا سفارش خوب اشاره بکنم. مثل روزهای گذشته سانس آخر سالن 3 سینما هم اختصاص داره به آثار پرمخاطب جشنواره و عزیزانی که مایل هستن فیلم‌های پرمخاطب رو ببینن یا در روزهای گذشته موفق به اونها نشدن میتونن در این سانس‌ها به سینما مراجعه کنن و محبوب‌ترین آثار جشنواره رو ملاحظه کنن. همزمان با سینما فلسطین تهران اکران‌های مردمی جشنواره هم در شهرها و روستاهای کشور در حال پیگیری هست و هر روز در شهرهای مختلفی در نقاط مختلفی آثار به نمایش در میاد.
دبیر اجرایی نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار همینطور درباره آثار پرمخاطب این چند روزه اکرانها توضیح داد.
فیلم داستانی جمعه گل اثر آقای حاجی غلامی با موضوع شهدای مدافع حرم و همینطور همبستگی مردم ایران و افغانستان تولید شده بیشتر از بقیه در اکران‌های مردمی موفق بوده. مستند آتش به اختیار هم از آثاری که با موضوع روستای موشکی استان مازندران تولید شده در اکران‌های مردمی ازش استقبال بیشتری شده در بین کارهای مستند و همینطور پویانمایی شهر هزار کبوتر موفق‌ترین اثر پویانمایی در اکران‌های مردمیه. عزیزانی هم که علاقمند هستن فیلم‌های جشنواره رو دریافت کنن و اونها هم در شهر خودشون، در روستای خودشون، در مسجد و مدرسه و محله یا دانشگاه و هر محیط دیگه‌ای که امکان نمایش از جمعی حضور دارن میتونن عبارت ثبت نام رو به سامان پیامکی 3045-50 ارسال بکنن تا برای دریافت فیلم‌ها راهنمایی بشن.
ردپای هولوکاست در جشنواره موسیقی فجر. رهبر ارکستر سمفونیک رسانه هنر در حالی به معرفی آثار این ارکستر در 34مین جشنواره موسیقی فجر پرداخت که در میان این آثار موسیقی متن یکی از آثار سینمایی درباره هولوکاست وجود دارد. هولوکاست به ادای سوزاندن 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها اطلاق می‌شود که مبنای تظلم‌خواهی صهیونیست‌ها و توجیهی برای تشکیل رژیم صهیونیستی قرار گرفت، در حالی که تاکنون جریان صهیونیسم بین‌الملل و دولت‌های غربی اجازه تحقیقات درباره صحت این ادعا را ندادند و منکران هولوکاست با فشارهای مختلف روبرو شدند. حالا قرار است در جشنواره‌ای که عنوان فجر انقلاب اسلامی را یدک می‌کشد، موسیقی متن یکی از آثار تایید کننده هولوکاست اجرا شود. اگرچه برنامه اجراهای 34مین جشنواره موسیقی فجر هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما پدرام طاهریان رهبر ارکستر سمفونیک رسانه هنر گفته قرار است این ارکستر قطعاتی از موسیقی فیلم فهرست شیندلر اثر جان ویلیامز را در این جشنواره اجرا کند. فیلم سینمایی فهرست شیندلر فیلمی آمریکایی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ محصول سال 1993 است که در بستری درام و عاطفی به موضوع هولوکاست می‌پردازد.
زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 98 تغییر کرد. دبیر و سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب به همکارم علی نیا گفت علت تغییر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب به خاطر همزمانی با برنامه‌های دیگر این ایام از جمله نمایشگاه قرآن در ماه رمضان است.
تو بحث رو داریم، یکی بحث تغییر زمان رو داریم، چهارم انشالله شروع نمایشگاه کتاب بخواییم داشت تا 14 اردیبهشت، اونم دلیلش تقارن ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با ماه مبارک رمضانه و به تبعش نمایشگاه قرآن و مسابقات قرآن که اعضای شورای سیاست‌گذاری مصوبه کردن که زمان نمایشگاه کتاب تهران سال 98 انشاءالله از 4 تا 14 اردیبهشت باشه که تداخلی هم با بقیه برنامه‌ها نداشته باشه.
تایمش کی بوده؟ کی برگزار می‌شده؟ شروعش کی بوده؟
معمولاً ما تقویم زمانی نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت ماست، ولی سال‌های مختلف فرق کرده به دلیل مناسبت‌های مختلف. پارسال 25 بود و معمولاً یه جوری ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که 2 تا پنجشنبه جمعه در این 11 روز واقع بشه. کسایی که قصد بازدید دارن مجبور نشن به دلیل حالا سر کار رفتن و بعضش خستگی کار در واقع فرصت حضور در نمایشگاه رو از دست بدن. یه دیگه اعضای شورا برش توافق داشتن همین 4 تا 14 بود.
ایوب دهقانکار دبیر و سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب همچنین گفت مکان برگزاری نمایشگاه کتاب هم تا جلسه بعدی شورای سیاستگذاری نمایشگاه که چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود قطعی خواهد شد.
ما در انتخاب مکانمون یعنی 3 معیار اصلی داریم. یکی این که سهولت ناشران، یکی سطح دسترسی و رفاه مردم و بازدید کنندگانه که برای ما خیلی مهمه، و آیتم بعدی هم در واقع همین هزینه های ارشاد دیگه، هزینه‌ای که ما بابت اجاره مکان می‌کنیم. با در نظر گرفتن این سه تا فاکتور که هم ما در واقع سزل رو شامل میشه، هم ارشاد و هم مردم رو و هم ناشرین رو به این سزل نمایشگاه رو شامل میشه، ما در واقع مذاکراتی با مدیران شهر آفتاب داشتیم، بازدیدی هم از اون مکان کردیم، مذاکراتی با مدیران مصلا داشتیم، قرار بازدیدی داشته باشیم از مصلا، و انشاءالله این دوتا بازدید و این دوتا ملاقات ها رو ما گزارشش رو به شورای سیاست گذاری ارائه بکنیم، و انشاءالله در جلسه بعدی شورا مکان رو به امید خدا نهایی بکنیم و مشخص بشیم.
چهارمین دوره نمایشگاه و جایزه کالای فرهنگی فیروزه با حضور 50 استارتاپ در حوزه فرهنگی در بوستان گفتگوی تهران در حال برگزاری است. همکارم سری به این نمایشگاه زده و گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ارتقای فرهنگ مصرف با بهره‌گیری از تولید ایرانی اسلامی در چهارمین جایزه فیروزه.
نوشت افزار، اسباب بازی، استارتاپ های فرهنگی، پژوهش های فرهنگی و هدایای فرهنگی است.
5 سال هست به بالا تا 99 سال.
از ثبت اختراع ایران آمریکا داریم تا خیلی چیزهای دیگه.
جبه، گلیم، فرش، جاجیم.
حضور 60 استارتاپ فرهنگی نمایشگاه این دوره رو نسبت به گذشته متفاوت تر کرده.
اولین تولید کننده ای هستیم که توی حوزه پازل های سه‌بعدی بنای تاریخی شروع به فعالیت کرد.
کتاب کاری برای بچه‌ها طراحی کردیم که باید گزارش این کارگاه ها رو یادداشت می‌کردن با زبان بچگانه.
بر اساس ثبت نقشه ها کسب و کارا رو ساماندهی می‌دیم.
تولید کنندگانی حضور دارن که حاصل فکر و ایده خودشون رو به جهان صادر میکنن.
استقبال خیلی خوب بود از کشورهای خارجی، هم خیلی هم فروشگاه‌هایی که کار ما رو توزیع میکنن، هم از خودمون درخواست بود و به کشورهای اروپایی و در واقع امریکای شمالی.
از اسباب بازی‌های قدیمی اینجا هست تا اسباب بازی‌های جدید.
منچ، مارپله، دوز، شطرنج، همه اینا رو با هم ترکیب کردیم با شیوه مکانیکی جدیدتر.
میتونه دقت تمرکز رو بالا ببره، افزایش اعتماد به نفس.
و فرش‌های رنگارنگ ایرانی،
هنرهای بند انگشتان مادران، خواهران و عزیزان ایرانی هستند.
دست‌بافته‌های عشایری قشقایی هست، پشم دستریس و رنگ کاملا گیاهی سنتی.
نمایشگاه جایزه فیروزه تا 16 دی ماه از ساعت 9 تا 19 در بوستان گفتگو میزبان شماست. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
فردا آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره پژوهش فرهنگی سال. بنابر اعلام روابط عمومی 15 جشنواره پژوهش فرهنگی سال، ناشران، دانشگاه‌ها، پژوهشگران، نویسندگان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط تا فردا شنبه 15 دی فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه تحویل دهند. علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید فایل اثر خود را به نشانی رایانامه ارتباطات @recoc.ac.ir و یا به نشانی پستی تهران، خیابان دمشق، پلاک 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ارسال کنند. اطلاعات تکمیلی درباره این جشنواره بر روی پایگاه اینترنتی recoc.ac.ir منتشر شده است. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات جشنواره پژوهش فرهنگی سال را با هدف ارتقاء فرهنگ پژوهش و معرفی پژوهش‌های برتر در حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌کند.
دوران به روسیه رسید. برنامه پژوهش محور دوران در ادامه تبارشناسی انقلاب‌های بزرگ چند سده اخیر این بار سراغ پرونده انقلاب روسیه می‌رود. در قسمت‌های پیشین این برنامه انقلاب‌های صنعتی انگلیس، آمریکا و فرانسه در 12 قسمت مورد بازخوانی، واکاوی و رمزگشایی پژوهشگران جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قرار گرفت و در قسمت 13 این برنامه نیز اندیشه کمونیسم و ریشه‌های شکل‌گیری آن، حکومت تزاری و مقدمات ایدئولوژیک انقلاب اکتبر روسیه بررسی و تحلیل می‌شود. برنامه دوران با حضور دو تن از پژوهشگران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و اجرای مجید شاه‌حسینی از استادان برجسته عرصه سینما، رسانه و فرهنگ ساعت 21:30 امشب روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود. علاقمندان برای مرور قسمت‌های پیشین این برنامه یا آگاهی از برنامه‌های پیش روی آن می‌توانند به نشانی doran.tv.net مراجعه کنند.
از سراسر گیتی.
وزیر اقتصاد و دارایی که به قم سفر کرده است در نشستی با فعالان بخش خصوصی در این استان مشکلات آنها را بررسی کرد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدود کردن بیش از 80 هزار سیم کارت تلفن همراه ارسال کننده پیامک‌های انبوه مزاحم از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات هندی عازم دهلی نو می‌شود. محمد جواد ظریف بعد از هند به عراق هم سفر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مضحک مدعی شد می‌خواهیم با تحریم‌ها زندگی مردم ایران را بهتر کنیم. مایک پومپئو گفت به طور مداوم تحریم‌های ایران را ارزیابی می‌کنیم.
با تشدید اختلافات در کنگره، تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا همچنان ادامه می‌یابد، در حالی که نانسی پلوسی رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده این مجلس طرح جدیدی برای پایان تعطیلی دولت آماده کرده، اما رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا تهدید کرد با توجه به مخالفت ترامپ رئیس جمهور این طرح را هرگز در سنا برای رأی‌گیری مطرح نخواهد کرد.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفری غیر منتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
بر اثر حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی در دیر الزور سوریه 11 غیر نظامی شهید شدند. بر اثر این حملات که به بهانه مبارزه با داعش صورت گرفت، خسارت زیادی هم به خانه‌های مردم در مناطق جنوب شرق دیر الزور وارد شده است.
چین به آمریکا به دلیل فروش تسلیحات به تایوان اعتراض کرد. وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی چین است.
عمران خان نخست وزیر پاکستان برای دیدار با مقامات ترکیه وارد آنکارا شد.
و آلودگی هوا ناشی از انتشار آلاینده‌های سمی و خطرناک در دهلی نو پایتخت هند به سطحی بی سابقه و 12 برابر حد مجاز رسیده است. سال گذشته 1,240,000 هندی به سبب عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
امام جمعه موقت تهران خواستار برپایی با شکوه مراسم 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همینطور ابراز امیدواری کرد نرده های بین مردم و مسئولان در مصلا و در زمان برگزاری نماز جمعه برچیده شود.
این ماجرای خروج زبونانه نیروهای آمریکایی از منطقه مسئله کمی نیست. البته مواظب سایر توطئه های اونها هم هستیم، ولی اصل این خروج و بعد این حضور شبانه دزدکی زبونانه رئیس جمهور عجیب غریب آمریکا به عراق و بعد اون صحبتی که از سر حسرت کرد که بعد از این همه هزینه میلیاردها دلار خرج کردیم حالا باید در ترس و وحشت بیایم، ملت و دولت عراق هم اونها رو تحویل نگرفت و با خفت و خاری هم رفت، نیروهاشون هم از منطقه انشاءالله خواهند رفت که جز نکبت و بدبختی حضور آمریکایی ها و نیروهای آمریکایی چیزی با خودشون ندارن. هیچ جای دنیا اینا هر جا رفتند با خودشون برای اون منطقه و برای مردمان اون سرزمین بیچارگی و بدبختی بردند. کاش نیامده بودند و کاش زودتر از اینها رفته بودند. منطقه خاورمیانه به قول اونها و منطقه غرب آسیا به گورستان آرزوهای آمریکایی تبدیل شد به خاطر مقاومت ملت ایران.
سازمان هواشناسی تا بعد از ظهر امروز برای مناطق شمال شرق کشور بارش پراکندگی برف و باران پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی تا اواسط امروز در شمال شرق کشورمون در استانهای مثل گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی فعال بوده که سبب بارش برف و باران و مه‌آلودگی در این مناطق میشه. اما از بعد از ظهر جمعه امروز دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. در سایر مناطق کشور آسمانی صاف تا کمی ابری رو داریم. دما هم برای امروز رو نیمه غربی کشورمون افزایشی هستش، اما در نیمه شرقی کشور کاهش پیدا می‌کنه. ضمن اینکه برای بعد از ظهر امروز نوروز رو دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و مناطقی از استان‌های مثل اردبیل، قم، سمنان، مرکزی و همینطور نیمه شرقی کشورمون وزش بادها میتونه به نسبت شدید باشه. نکته بعدی اینه که برای امروز در نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس به علت وزش بادهای شدید آب‌های اون مناطق رو موج و متلاطم پیش‌بینی کردیم. فردا دیگه تو اکثر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشته آلاینده‌ها رو خواهند داشت. ضمن اینکه دیگه از روز یکشنبه مجددا سامانه بارشی بعدی از سمت جنوب غرب و غرب وارد کشورمون میشه. تهران امروز آسمانش تقریبا صاف هم با وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 2 درجه بالای صفر میرسه.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه شنونده این بخش خبری بودید از شما متشکریم. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران هم 17:24 است. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بخش دیگری را آغاز میکنیم. انشاءالله که فرصت بکنید و همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از همکارانمون در واحد خبر که خبرهای ساعت 14 رو به سمع شما دوستان و بزرگواران رسوندند و همینطور هم سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش قبلی که در خدمت شما بودند. دعوت میکنم که از این لحظه بعد با ما همراه باشید تا ساعت 22. دوستان اجازه میخوام که در آغاز این بخش از برنامه ها همکاران خودم رو حضورتون معرفی بکنم. من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه آقای فرامرز علی خانی، هماهنگی و ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و صدابردار آقای سعید عسکرزاده در خدمت شما خواهیم بود با مجموع برنامه هایی که تلویزیون دیده شده و در لحظات خاص خودش تقدیم شما میشه. دوستان اجازه بدید در آغاز این بخش از برنامه ها چند تا از برنامه هایی که تقدیم تو خواهد شد رو به ترتیب اعلام بکنم. بعد از عرایض بنده در ساعت 14:30 برنامه خشت اول رو تقدیمتون میکنیم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه. در ساعت 15:15 برنامه فکرانه رو خواهید شنید به مدت حدوداً 40 دقیقه. این کار هم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما خواهد شد و در ساعت 16 نغمه های نیمایی رو میشنوید به مدت 12 دقیقه و کاری از همکاران ما در تولید و تامین شبکه فرهنگ. در ساعت 16:15 مسابقه 57-97 رو به مدت 36 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه خواهید شنید. در ساعت 16:55 دقیقه گفتارش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب دوستان، رسیدیم به ساعت 14:30 دقیقه و نوبت میرسه به اولین برنامه این بخش